أعوذ بالله السمد العلیم من شر الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صل الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و اهلک اعدائهم اجمعین. بهم نتولى ومن اعدائهم نتبرأ الى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي امير المؤمنين والأئمة المعصومين. عرض ادب و احترام محضر همه شما خوبان، به کلاس شرح نهج البلاغه خوش آمدید. الحمد لله والمنه به شرح حکمت 324 نهج البلاغه رسیدیم. و قال علیه السلام اتقوا معاصی الله فی الخلوات فإن الشاهده هو الحاکم. وجود نازنین امیر بیان علی علیه السلام در این حکمت حکیمانه فرمودند بپرهیزید، تقوا پیشه کنید از اینکه در خلوت گناه کنید، معصیت خدا به جا بیاورید در خلوت. چرا باید ترسید؟ چرا باید دست از گناه در خلوت برداشت؟ فإن الشاهد هو الحاکم، زیرا کسی که الان شاهد اعمال شماست همین کس میخواهد محاکمه کند شما را. کسی که شاهد است حاکم است. سختی کار، تلخی کار آنجاست. هیچ راه فراری از محاکمه و از عذاب ندارید. دست از گناه در خلوت بردارید، وگرنه عذاب برای شما قطعی خواهد بود. حکمت بسیار درس آموز است، حکمت بسیار تکان دهنده است و انصافا اگر انسان توجه به این حکمت کوتاه کند، بسیاری از خطاها و اشتباهات را ترک خواهد کرد. امیرالمؤمنین در همین جمله کوتاه دو نقد دارد، نقد دو تفکر، نقد دو اندیشه باطل. اولین فکر که در بسیاری از مردم هم وجود داره این که انسانها در مواجهه با دیگران، در مواجهه با افراد دیگر، اینها دست از ناهنجاری بر می دارن. مخصوصا اگر کسی یک شأن اجتماعی داشته باشه، مگر کسی مثلا دکتر باشد، در یک مجموعه او را قبول داشته باشند، به او احترام بگذارند. اگر شخصی یک لباس خیلی فاخر پوشیده باشه، از انجام ناهنجاری ها پرهیز میکنه. هیچ وقت کار خطایی که دیگران به او بد نگاه کنن، دیگران او رو با نگاه مؤاخذه کنن، انجام نمیده. خب اگر ما در مواجهه با دیگران این طور هستیم، یعنی از ناهنجاری ها دست میکشیم، حضرت نقد میکند، حضرت به انتقاد میکشاند همه ما را. شما چرا نسبت به خدا این طور نیستید؟ شما چرا نسبت به معاصی این طور نیستید؟ خب فلان کاری است که در عرف بدشون میاد. در عرف میگن اگر آمبولانس پشت سر تو بود، داشت آژیر میزد، تو حتما باید راه باز کنی. حالا اگر کسی این کار را انجام نده، دیگران از او بازخواست میکنن، حداقل با نگاه تندشون به او میفهمانند که تو اشتباه کردی. حضرت در این حکمت بیان میکند چرا شما خیال میکنید نباید از خدا به اندازه بقیه عبا داشته باشید، خجالت بکشید. خب در خلوت هستی، ولی خدا که هست، تو چطور در مواجهه با اشخاص دیگر دست از خطا و ناهنجاری و گناه و اشتباه میکشی، ولی در مقابل دیدگان خدا دست از گناه نمیکشی؟ این نقد یک تفکر است. اگرچه شاید ما وقتی که این حرف رو بزنیم بگیم آقا ما خیلی به خدا احترام میگذاریم، ما که خیلی خدا رو دوست داریم، ولی در عمل میبینیم برای او ارزشی قائل نیستیم. برای نگاه او، دیدن او، توجه او به اندازه یک شخص عادی هم ارزش قائل نیستیم. وگرنه انسان اگر برسد به اون جایی که خودش را در نگاه خدا ببیند، بداند، بفهمد، یقین کند خدا داره نظارت میکنه، دیگه او دست از گناه میکشه. خلوت برای او جای گناه کردن نیست، بلکه خلوت مکانی است برای عبادت، برای اشک ریختن، برای مناجات کردن با خدا. این یک تفکر که چرا شما نسبت به مردم این حالت دست کشیدن از ناهنجاری و گناه رو دارید در مواجهه با خدا. این اینطور نیستید. دومین مطلبی که حضرت نقد میکند در همین حکمت کوتاه آن است که شما بالاخره اگر در یک دادگاهی در دنیا رفتید، این دادگاه رو به نحو مختلفی، به انحاء مختلفی میشه گول زد، میشه پیچون. اونجایی که قاضی نتواند برای این دعوا، برای این مسئله شاهد پیدا کنه، اونجایی که شاهد دروغ بگوید، اونجایی که پرونده سازی جوری باشد که قاضی نتواند تشخیص بده، خب به هر دلیل یا شاهد نباشه یا دروغ بگه یا پرونده سازی شده باشه، اینجا ممکن است انسان از زیر اون باری که به دوشش هست فرار کنه. چهار سواهی در دنیا حق مردم رو بخوره یا حرف ناروایی را که زده گردن نگیره. این در دنیاست. حضرت میگه چرا شما خیال میکنید آخرت هم مثل دنیاست؟ چرا فکر میکنید دادگاه عدل الهی هم مثل دادگاه های دنیاست؟ خدا دنبال شاهد میگرده، بعد شاید این شاهدها دروغ بگن، بعد شاید دلیلی پیدا بشه. این حرفا نیست که، خدا خودش شاهدی است که حاکم هم هست، او خودش میخواهد حکم کند. وقتی شاهد و حاکم یکی باشد دیگه فرار کردن بی معناست، دیگه شاهد پیدا نکردن و شاهد دروغ گفتن معنا نداره. حضرت میفرماید شما در دادگاه دنیا شاید بتونید به یک نحوی فرار کنید، ولی بفهمید، بدانید دادگاه دنیا با دادگاه آخرت هیچ شباهتی نداره. اونجا کسی که میخواهد حکم صادر کند خودش شاهد ماجرا بوده، نیاز به هیچ کسی ندارد، خود او حکم صادر میکند و بعد دیگه هیچ راه مفری وجود نداره. لذا این که حضرت میفرماید دست از گناه بکشید، اتقوا، بپرهیزید معاصی الله فی الخلوات فان الشاهد هو الحاکم، از گناه دست بردارید، چرا که شاهد امروز حاکم فرداست، کسی که امروز دید فردا خود او برای شما محاسبه خواهد کرد. خب در باب خلوت، در باب این که انسان در پنهان کاری انجام بده، آیات قرآن عجیب است. ببینید نکته اول و شاید خلاصه همه نکاتی که میخوام عرض کنم این یک جمله است: خلوت برای من پنهان است، برای خدا آشکار است، برای خدا از روز روشن‌تر است. این چیزی که من بهش میگم غیب، من بهش میگم پنهان، من بهش میگم خلوت، خلوت نیست، خدا داره میبینه. لذا یکم اگر از دید خدا نگاه کنیم به زندگی خودمون، همه چیز آشکار است. فکر من، کسی فکر من را نمیتونه بخونه، اندیشه من، فکر منه، ولی خدا ناظر است، شاهد است، عالم است به خطورات من، به اندیشه های من، به گفتار من، به اون حرفی که بلند زدم، به اون حرفی که آرام گفتم، پچ پچ کردم، همه اینها پیش خدا آشکاره. وقتی همه چیز آشکار است، هیچ راهی نیست جز اصلاح نفس، هیچ راهی نیست جز درست فکر کردن، درست حرف زدن، درست مکالمه کردن. چون هر حرفی بزنی اون میشنوه، بلند باشه، آرام باشه، در گوشی باشه، پیامک باشه، هر چی میخواد باشه، او عالم است. حالا که او عالم است، هیچ چیزی از دست او در نمیره، تو باید خودت رو اصلاح کنی. تو نباید در خلوت و در پنهان و در باطن بخوای معصیتی انجام بدی. قرآن کریم در یک اصل همگانی و همیشگی فرمود هو معکم اینما کنتو، هر جایی میخواید باشید، چه کسی هم هستی مهم نیست، مؤمن باشی یا غیر مؤمن، در چه تاریخی زندگی کنی، در شهر و روستا باشی یا در پنهان باشی، در آشکار باشی، اصلا مهم نیست. هو معکم، او با شماست. با شما بودنش هم به نحو معیت است، همراه 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 شماست. خب وقتی او همراه ماست، معیت داره، دیگه پنهان چه معنا داره؟ دیگه در پنهان گناه کردن چه معنا داره؟ او که هست، او که همراه ماست. و بعد در آیات متعددی نکات عجیبی داره. مثلا در آیه قرآن فرمود یه عده‌ای دور هم جمع شدن بر علیه پیغمبر نقشه میکشن. اینا در یک پستوهای تو در تو، پشت درهای بسته، با صدای آرام دارن حرف میزنن، نقشه میکشن برای از بین بردن پیامبر. و هو معهم از یبیتون ما لا یرضی من القول، خدا بغل اینها بود، خدا کنار اینها بود، همراه اینها بود، همون وقتی که اینها داشتند شبانه نقشه میکشیدند بر علیه پیامبر. خدا اگر با مؤمنان است و معکم است، با دشمنان هم هست. با مؤمن است تا دست او رو بگیره او رو نجات بده، با دشمنان است تا مچ اونها رو بگیره اونها رو خار و ذلیل کنه. پس این معیت همیشگی و همگانی است. یا باز در آیه دیگری فرمود پنهانترین جلسات مخفیانه شما برای خدا آشکاره، برای خدا واضحه. ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم، هیچ سه نفری با هم جمع نمیشن بخوان یک برنامه ریزی کنن مگر خدا چهارمین نفر اینهاست. هیچ پنج نفری جمع نمیشن مگر خدا ششمین اینهاست. ولا اکثر الا هو معهم، هر جمعی اجتماع داشته باشن خدا همراه اینهاست. هر جا باشن، هر کاری بخوان انجام بدن، خوب یا بد. بعد فرمود ان الله بكل شيء علیم، او علم دارد، علم او احاطه بر همه چیز دارد. عرضم اینجاست قرآن روی بحث علم، روی بحث علیم بودن، روی بحث شاهد بودن، ناظر بودن، سمیع بودن، بصیر بودن خدا هی تکیه میکنه، تاکید میکنه. چرا؟ میخواد به ما بگه عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت نکنید. عالم محضر خداست دیگه، درون خانه و بیرون خانه، اون جایی که کسی میبیند و کسی نمیبیند معنا ندارد، همه چیز در منظر و مرآی خداست. حالا که این طوریست شما حیا کنید، گناه نکنید. یا در آیه دیگری فرمود انها انتک و مسقال حبت من خردل، شما اگر به اندازه حبه خردلی کار خوب انجام داده باشید یا کار بد، فی سخرتن او فی السماوات او فی الارض، در دورترین نقاط عالم، در آسمانها، در اعماق زمین، هیچ کدام از اینها مانع دیدن خدا نمی شود. دورترین نقاط جلوی خداست، عمیقترین نقطه دریا جلوی خداست. خب خدایی که دارد به اون ماهی کف اقیانوس اطلس رزق میده، تو از اونجا که دیگه نمیتونی پایین تر بری، اونجا هم بری خدا دارد تو را میبیند. خدا اونجا احاطه علمی داره، اونجا موجوداتی داره که داره رزق اونها رو میده، تو فکر کردی بری اونجا پنهانی؟ هیچ منطقه پنهانی در عالم وجود ندارد. حالا که همه چیز آشکار است، حالا که همه چیز شفاف سازی شده، حالا تو نباید گناه کنی. بترسید، تقوا پیشه کنید از گناه کردن در خلوت ها. چرا که شاهد حاکم است، کسی امروز داره میبینه همین شخص فردا مجازات خواهد کرد. یا باز در آیه دیگری در باب محاسبه قیامت فرمود و وضع الکتاب فتر المجرمین مشفقین من مافی، روز قیامت پرونده اعمال که باز میشه، اینهایی که گناهکارن به خودشون میلرزن، حرفشون اینه و یقولون یا ویلتنا ما لهذا الکتاب لا یقادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها، خدایا این چه کتابی است، خدایا این چه محاسبه ای است، کوچکترین اعمال ما اینجا ثبت شده، مخفیانه ترین افکار ما که اونقدر مخفی کردیم که نزدیکترین نزدیکان ما هم نفهمیدن، همون فکر هم اینجا ثبت شده، همون نیت شوم هم اینجا ثبت شده. اینا همش هست، اینها واقعیتی است که باید اون را خوب درک کنیم، و اگر درک کردیم توجه به علم الهی خیلی میتونه انسان را از جهت اخلاقی پیش ببره. و یک آیه دیگر را هم عرض کنم، قرآن فرمود یعلم خائنة الاعیون و ما تخفی الصدور، خدا به اون نگاه خائنانه علم دارد. نگاه معمولا چیزی است که خیلی ظهور و بروز نداره، آدم بخواد با دست کاری انجام بده یا حرف بزنه، این یک سر و صدایی داره، یک نمود بیرونی داره، ولی شما با نگاه میتونی نگاه کنی بدون اینکه کسی بفهمه. حالا چه برسد به اون جایی که یک نفر بخواد یواشکی نگاه کنه، زیر چشمی نگاه کنه، همینطوری که نشسته داره نگاه میکنه، با گوشه چشم، با زیر چشم نگاه کنه، یک نگاه ناپاکی، یک نگاه به نامحرمی. یعلم خائنة الاعیون، خدا میداند، حساب و کتاب داره همه چیز. هیچ چیز مخفی در عالم وجود نداره، همه اینها ظاهرند، آشکارند برای خدا. همه مخفیگاه ها، همه پستوها برای خدا ظاهر است. حال که اینگونه است، انسان باید دست از گناه بردارد. خب این در قرآن بود، البته آیات فراوان است. این بحث علم بحث بسیار مهمی است، سر جای خودش عرض کردم. توجه به علم الهی میتواند بسیاری از رذایل اخلاقی انسان رو برطرف کنه. همین که انسان توجه داشته باشه، خدا میداند، خدا میبیند، خدا ناظر است، خیلی از مشکلات برطرف میشه. امیرالمؤمنین علیه السلام هم در نهج البلاغه مواردی داریم که انصافا عجیب و غریب است. توجه امیرالمؤمنین به علم الهی هم خیلی قابل تأمله، خیلی قابل توجهه. در خطبه 189 همون ابتدا وقتی خطبه شروع شد فرمود یعلم عجیج الوحوش فی الفلوات، خداوند صدای زجه حیوانات وحشی در دورترین بیابانها را میداند. میداند کدام حیوان بود که ناله زد. چرا ناله زد؟ گرسنه بود، تشنه بود، بچهش گم شده، مشکلش چیه، درد داره، چی میخواد؟ حالا راه برطرف کردن این مشکل چیز؟ یعلم و عجیج الوحوش فی الفلوات. شما که در شهرید، شما که کاملا واضحید، برای خدا دور و نزدیک معنا نداره، سخت و سختر معنا نداره. حضرت داره به ما این درس را میدهد که اون چیزی که حتی از جهت فکر برای شما سخته، در فلان بیابان، در عمق فلان اقیانوس یک موجودی هست که این موجود ناله کرد، صدایی بلند کرد، خدا نه تنها صدای او رو میشنود، علت صدای او را هم میداند، فلسفه اون صدا رو هم میداند، راه برطرف کردن اون مشکل رو هم میداند و اون مشکل را برطرف هم میکند از جهت عملی. خب خدایی که اینقدر احاطه علمی داره، یعنی حواسش به من نیست؟ یعنی من اگر خودم رو در یک اتاقی در رو قفل کردم خدا دیگه نمیبینه؟ علم دارد، علم او به همه جا احاطه دارد. تو بیا و درست رفتار کن. یعلم عجیج الوحوش فی الفلوات و مآس العباد فی الخلوات. همون خدایی که دورترین نقاط عالم را میبیند و میداند، حواسش به معصیت کردن بندگان در خلوت هست. و اختلاف النینانه فی البحار الغامرات. خدا میداند کدام ماهی در کدام اقیانوس به کدام سمت حرکت کرد، چند متر رفت، چرا رفت، به اون هدفی که داشت رسید یا نرسید. این حیواناتی که ما میگیم مثلا پرنده ها اینطورن، فلان تعداد گونه پروانه داریم، اینهایی که ما داریم فقط به عنوان موجودات عالم اسم میبریم، تک تک پیش خدا پرونده دارن، روزی میخورن، عمرشون مشخصه، حساب و کتاب دارن. خدایی که اینقدر احاطه علمی دارد ما رو میبینه، حواسش به ما هست و در قبال تک تک اعمال ما رو مؤاخذه خواهد کرد. و این رو هم عرض کنم که در نامه 69 به جناب حارس همدانی فرمود جناب حارس وحذر کل عمل یعمل به سر و یستحامن فی العلانیه. بترس، بپرهیز، خجالت بکشید از این که یک کاری رو در خلوت انجام بدید، بعد اگر همون آشکار شد سر بلند نکنید. این خیلی زشته. مؤمن عملی انجام بده که اگر همون عمل آشکار شد او خجالت زده بشه، آب بشه، بره داخل زمین. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله مجتهدی تهرانی، میفرمود طوری زندگی کنید که اگر یک هفته از زندگی شما فیلم بگیرن، بعد بگن میخوایم جلوی 85 میلیون جمعیت پخش کنیم، شما نگی آقا این یه تیکش رو حذف کن، بگی پخش کنید، ایرادی نداره، ما مشکلی نداریم، خلافی نگفتیم، خلافی عمل نکردیم، هر چه گفتیم، هر چه انجام دادیم درست بوده. انسان اینطور زندگی کنه. ولی اگر ما بدانیم از عمر ما، از روز ما، از هفته ما فیلم گرفتن، هزار بار با دقت میبینیم کجا خطا کردیم، اونو بخوایم حذف کنیم و معلوم نیست اصلا چیزی از این فیلم بیرون پخش بشه یا نه. خدا همه اینها رو میبینه. خدا از همه دوربینها، از همه دوربینهای مداربسته نظارت شهادتش بیشتره و اوست که فردا میخواد ما رو بر اساس کارهامون مؤاخذه کنه. در حکمت 276 که قبلا گذشت حضرت فرمود اللهم انی اعوذ بک من ان تحسن فی سلامت العیون. خدایا من پناه میبرم به تو، خدایا اینجا جای اعوذ بالله گفتن است، خدایا نکنه من این طور بشم. چیست که حضرت داره این طور به خدا پناه میبره؟ این که ان تحسن فی لامعت العیون علانیتی و تقبه فی ما ابتن لک سریرتی. خدایا من جلوی چشم مردمی آدم حسابی باشم، خیلی متدین، خیلی مؤمن، خیلی وارسته، ولی باطنم را که تو میدانی خراب باشد، آلوده باشد. در خلوت طور دیگری باشم، در جلوت و آشکار طور دیگری. حضرت فرمود پناه بر خدا از این که انسان این گونه باشد. محافظن علی رسا الناس من نفسی به جمیع ما انت متلعن علیه منی. خدای من دنبال مدح مردم باشن، مردم بیان دست به عبای من بکشن، به من التماس دعا بگن، در حالی که من میدانم چقدر گناهکارم، من میدانم در باطن خودم، در خلوت خودم اوضاعم خرابه. خدایا پناه بر تو، ظاهر سازی کرده باشم در حالی که باطنم خرابه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله تهرانی، ایشون آموشتبای تهرانی میفرمود که من به نظرم اینطوری میاد اگر کسی ظاهر و باطنش خراب باشد، این زودتر امکان اصلاح داره، این زودتر امکان بخشش داره تا اون کسی که ظاهرش خوب است و باطنش خراب. کسی که ظاهر و باطنش خرابه امکان اصلاح هست، شاید خدا دستش رو بگیره. ولی کسی که ظاهر سازی کرد، ظاهرش خوب، ظاهرش متدین، ولی باطنش، ولی خلوتش خرابه، این خیلی بعید اصلاح بشه. اون انسانی که هر دو طرف آلوده است، امکان اصلاحش، امکان هدایتش بیشتره. این نفاق درونی است. لذا حضرت پناه میبره به خدا از این حالت. فابدی للناس حسن ظاهری و افزی الیک بسوء عملی. خدای من خوبی هایی که ندارم رو به مردم نمایش بدم، خوبی های ساختگی را، خوبی هایی که فقط دارم ادا در میارم به مردم نشون بدم، باطنم آلوده باشه، باطن آلوده را به تو تحویل بدم، ظاهری که فقط بازیگری است، فقط ظاهر سازی است، این رو به مردم نشون بدن. باید پناه برد به خدا از این حالت، از این که ما خلوت را خلوت بدانیم. خلوت خلوت نیست، خلوت عیان است، آشکار است. اگر کسی خلوت را آشکار دید، بعد دیگه گناه نمی کنه. همون گونه که در مواجهه با مردم دست از پا خطا نمی کنه، در مواجهه با خدا هم حواسش به خودش هست، اصلاح می کند نفس را. روایات در این باب انصافا عجیبن، تکان دهندن، مو به تن انسان سیخ میشه. امام کاظم سلام الله علیه فرمود آیون اقلن به اندازه مردم از خدا خجالت بکشید، به اندازه رفیقت، به اندازه پدر و مادرت، به اندازه اون بچه کوچکی که اگر داخل خانه باشه تو بعضی کارها رو انجام نمیدی، به اندازه اون بچه کوچک از خدا خجالت بکش. استحیوا من الله فی سرائرکم کما تستحیون من الناس فی علانیتکم. همونطوری که روزها در مکانهای عمومی از مردم خجالت میکشید و خطا نمیکنید، اشتباه نمیکنید، در پنهان و در اون جایی که خلوته است اونجا هم خجالت بکشید، اونها اونجا هم دست از پا خطا نکنید. حضرت فرمود اقلن به اندازه یک انسان عادی، اقلن به اندازه یک نفر از مردم برای خدا هم احترام قائل باشید. در روایت دیگری شبیه به همین روایت رسول مکرم فرمود استحی من الله استحیاک من صالح جیرانک. چطور یه آدم، یه همسایه خوب داشته باشی، یه همسایه مؤمن، یه همسایه‌ای که آدم حسابیه. وقتی این آمن بارها اتفاق افتاده برام، وقتی انسان داره تو خیابان راه میره، حالا چون ما ملبسیم و لباس پیامبر داریم، یه نفر داره از روبرو میگذره ولی حجابش رو درست میکنه، با اینکه اصلا شما حرف نزدی، این تو را نماد دین میداند، همین که از کنارت رد میشه خودش رو اصلاح میکنه. حضرت فرمود شما به اندازه یه همسایه مؤمن از خدا خجالت بکشید. چطور اگر همسایه مؤمن رو دیدی حواست هست، اذیتش نمی کنی، خلاف نمیگی، حرف بیراه نمیزنی؟ خدا اینجاست، خدا ناظر است، خدا شاهد است. از کنار خدا که رد میشی خودت رو اصلاح کن، از در مواجهه با خدای مقداری این آلودگی ها رو کنار بگذار. خدا همیشه با ماست، همه جا با ماست. در مواجهه با او یه مقداری انسان حیا کند، دست از کارهای اشتباه بردار. روایت دیگری عرض کنم، وجود نازنین امام باقر علیه السلام فرمود: من کان ظاهره ارجح من باطنه خف میزانه. کسی که ظاهرش بهتر از باطنش باشد، در ظاهر انسان متدینی است، در خلوت یه کارهای دیگه میکنه، حضرت فرمود این توشه قیامتش کمه، بارش برای رسیدن به مقصد کمه، این کم میاره، این گرفتار میشه. کسانی که خودشون رو به بهشت نرسانن مجبورن در پل صراط فرود برن، برن داخل جهنم. فرمود بارتون باید به مقصد برساند شما را. آن کسی که خدا را شاهد نبیند، ناظر نبیند، ظاهرش خوب باشه، باطنش خلوتش خراب باشه، این تمام زندگیش، تمام اعمالش از بین میره. اون باری که باید او را به مقصد برساند، توشه‌ای که باید او را به مقصد برساند ندارد. و روایت آخر هم روایتی است از امام صادق. حضرت فرمود به یکی از یاران: خف الله کأنک تراه. از خدا بترس، از خدا عبا داشته باش، گویا او را میبینی. این دیدن خیلی مهمه. حضرت فرمود مثل کسی که با چشم سر او را میبینی، خیال کن خدا اینجاست، خدا رو شاهد ببین. اگر خدا رو شاهد دیدی دیگه گناه نمی کنی. و ان کنت لا تراه فانه یراک. آقا تو خدا رو نمیبینی، باشه، خدا که تو رو میبینه. خجالت بکش، گناه نکن. تو مغازه میری نوشته این مغازه، این مکان به دوربین مدار بسته مجهز است. خب کسی که وارد این فضا میشه دیگه دست به اموال مردم نمیزنه، میگه اینجا دارن ما رو میبینن. تو کسی را نمیبینی، اونها دارن تو رو میبینن. امام صادق فرمود از خدا آنطور بترس که گویا داری او رو میبینی. حتی اگر تو او را نبینی، او دارد تو را میبیند. فان کنت ترى انه لا یراک فقط کفرت. اگر بگی خدا مرا نمیبیند، خب کافر شدی، علم الهی رو زیر سوال برده. اگر بگی خدا مرا میبیند و من بازم میخوام گناه کنم، فقط جلته من احون الناظرین علیک. تو خیلی خدا رو پایین آوردی، تو خدا را از تمام مخلوقاتش پایین تر آوردی. خیلی عجیب. اگر بگی خدا نمیبیند، خب کافر شدی. اگر بگی خدا میبیند و باز من گناه میکنم، خیلی خدا رو پایین آوردی. شأن و منزلت و جایگاه خدا رو در هم شکستی. در ذیل حکمت 324 چند نکته کوتاه محضر شما عزیزان عرض می کنم. نکته اول که در طول بحث هم اشاره کردم، عزیزان روی بحث علم الهی کار کنید. این صفات الهی، علم خدا، قدرت خدا، اینا هر کدام یک کارکردی داره، هر کدام یک آثاری داره. انسان باید به این صفات اسماء الهی توجه کند تا آثار اونها رو در زندگی ببینه. توجه به علم الهی یکی از مزایاش اینه که انسان دیگر سمت خطا و گناه نمیره. الم یعلم بان الله یرا. نمیدانید خدا میبیند؟ ببینید خدا داره میگه بابا من میبینم ها، خب منی که میبینم تو چرا گناه میکنی؟ علم یعلم، حواست نیست، نمیفهمی، نمیدانی. خب اگر میدانی که دیگه نباید گناه کنی. علم یعلم و ان الله یرا. توجه به علم الهی میتواند برای انسان یک مرحله از عصمت را به ارمغان بیاره. من اگر حواسم باشه خدا همیشه میبیند، به یک مرحله از عصمت میرسم، دیگه خیلی کارها رو نمی کنم، خیلی از اعمال را میبوسم و اعمال بد را میبوسم و کنار میذارم. چرا؟ چون او میبیند. عالم محضر خداست، علم داره، در محضر خدا معصیت نکنیم. پس روی بحث علم الهی انشالله کار میکنیم. نکته دوم، در کنار خداوندی که شاهد اعمال است، ما یک شاهدان دیگری هم داریم. یه روایتی هست از وجود نازنین امام حسین علیه السلام، البته به یک نحو دیگری از رسول الله هم نقل شده که لولا ثلاثه ما و ابن آدم علی رأسه لشیء. اگر سه تا عامل نبود انسان سرش را برای هیچ کاری پایین نمی آورد. یعنی انسان مغرور، متکبر، سر به هوا بود. اگر مرگ نبود، اگر مریضی نبود، اگر فقر نبود، این ستا اگر نبودن انسان اصلا خدا را بنده نبود. حالا هم مرگ هست، هم مرض هست، هم فقر هست، با این حال بعضی ها همچنان خدا را عبادت نمی کنند، بعضی ها همچنان مغرورند. حضرت فرمود امام حسین اگر این ستا نبودن آدم ها خیلی سر به هوا بودن، با این حال که اینها هستن ولی باز هم یه عده سر به هوا هستن. این روایت رو چرا خوندم؟ اگر فقط و فقط خداوند شاهد اعمال ما بود، ما نباید دست از پا خطا کنیم. حالا چه برسد به این که ملائکه هم شاهد هستن، انبیا و ائمه هم شاهد هستن، اعضا و جوارح انسان هم شاهد هستن، شهدا ناظر هستن، صالحین ناظر هستن، امام زمان سلام الله علیه و عجل الله فرجه ناظر اعمال بود. اگر فقط خدا ناظر بود کافی بود. حالا تمام اینها هم شاهدن، ناظرن، خلوت ما رو میبینن. چرا انسان خودش رو در مقابل انبیا و ائمه و شهدا و صالحین و در مقابل همه بی آبرو کنه؟ انسان اگر در خفا در جایی که پنهانیست گناه کنه، اینجا پنهان نیست، همه اینها دارن میبینن. اگر هیچ کدام نبودن جز خدا، باز هم باید خجالت میکشیدیم. حالا که همه هستن، پس یه مقداری انسان بیشتر توجه کنه. نکته سوم، انسان ذاتاً به دنبال دیده شدن. این نکته خیلی نکته مهمی است. انسان در درونش یک حسی دارد، حس دیده شدن. اصلا ریا چرا در انسان زیاده؟ چون دوست داره دیده بشه. من اگر نماز بخونم دوست دارم دیده بشه، من اگر درس میگم دوست دارم دیده بشه، فلانی اگر یک مسئولیتی گرفته دلش میخواد همه ببینن. انسان درونش یک حبیست، حب دیده شدن. خب این حب دیده شدن، ریا کردن همینه. اون کسی هم که بی حجاب میاد داخل جامعه، اون کسی هم که با آرایش های آنچنانی میاد، اینم فقر محبت داره، اینم دلش میخواد کسی او رو ببینه، توجه کنن به او. حالا راه رو اشتباه رفته، اینطور داره خودش رو نشون میده. عزیزان چقدر خوب است که ما خودمون رو به نگاه خدا بسپاریم، بگیم خدایا تو ببین، نگاه تو همیشه شامل حال من باشه، تو همیشه داری مرا میبینی، من به جای اینکه خطا کنم درست کار انجام بدم. مگر انسان نمیخواست دیده بشه؟ خب خدا دائم داره اون رو میبینه، شهدا دارن اون رو میبینن، انبیا و ائمه دارن اون رو میبینن. حالا که همه اینها دارن ما را میبینن، ما درست رفتار کنیم. رفتار درست انسان میتواند اون رو جلوی همه اینها با آبرو کنه، عزیز کنه، و رفتار اشتباه میتواند انسان رو بی آبرو کنه. ما دنبال دیده شدنیم، خدا داره ما رو میبینه. چی از این بالاتر؟ چه نویدی از این بیشتر؟ اگر به ما میگفتن آقا خدا الان یکی از عذابهای قیامت اینه دیگه، تو روایات هست نوشتن که فلان کس، فلان گروه اگر یک عملی انجام بدن، خدا در روز قیامت به اینها نگاه نمی کنه. همین لفظ نگاه کردن، خدا به فلان گروه، فلان گناه نگاه نمی کنه. خب این خودش عذابه، نگاه خدا از تو سلب بشه. ما باید شاکر باشیم، خدایا تو همیشه حواست به ما هست، عالم به ما هستی، احوال ما رو میدانی. این خیلی خوبه. من میخواستم خودم رو به کسی نشون بدم، تو هستی، تو داری میبینی. حالا که تو داری میبینی، همش خیر، همش فکر خوب، همش حسن ظن به دیگران. ببینی چقدر زندگی شیرین میشه. نکته چهارم و آخرین نکته، عزیزان امام از سلام الله علیه حواسش به ما هست، متوجه ما. عزیزان امام زمان لحظه به لحظه، آن به آن داره به ما نگاه میکنه. حالا اینکه فرمودن دوشنبه ها و پنجشنبه ها اعمال محضر امام علیه السلام عرضه میشه، اینجا بزرگان مطالبی فرمودن. خب حضرت که همیشه داره نگاه میکنه، مرحوم کلینی در کتاب الحجه کافی باب عرضه اعمال بر امام رو مطرح میکنه. اعمال بر همه ائمه عرضه میشود، مخصوصا بر امام زمان که ما در زمان امامت ایشون هستیم. حالا اینکه چرا دوشنبه و پنجشنبه، بزرگی میفرمود علت اینه، ملائکه میان خدمت حضرت میگن آقا این بنده خدا، این فلان شیعه اعمالش اینه، شما هم که در طول هفته دیدی کسب تکلیف میکنن، آقا حالا چه کنیم؟ عذاب برش نازل کنیم، نعمت را ازش بگیریم یا نگیریم. یعنی امام از مثلا پنج شنبه تا دوشنبه فرصت میده، میگه حالا خطایی کرد منم که دیدم، حالا انشالله توبه کنه، دست برداره، طلب بخشش کنه. دوشنبه که شد اعمال چند روز قبل رو میارن خدمت حضرت، حضرت کسب تکلیف میکنن تا حضرت به اینها بگه چه کنید. دوباره از دوشنبه تا پنجشنبه همینطور. در کنار همه اینها که عرض کردم یک نظارت همیشگیست، امام میبیند آگاه است و یک تشریفاتی دارد که دوشنبه و پنجشنبه حواسمون باشه از نگاه امام علیه السلام نیفتیم. یه روایتی است که انصافا ترسناک است، انصافا با خوندن این ما سرمون رو پایین میندازیم. روایت هستی که از اشخاص یاران اهل بیت، حالا اسم نمیبرم، ایشون میگه که من در کوفه برای خانم ها کلاس قرآن داشتم، با قرآن درس میدادم، شخصیت بزرگی است، تازه کلاس قرآن داشته، مردم هم اعتماد داشتن، خانم ها میومدن درس ایشون. ایشون میگه من یک روز با یکی از این خانم ها شوخی کردم، شروع کردم به گو بخند و شوخی کردن، گذشت روزها، شاید ماهای گذشت، من عازم حج شدم، رفتم مدینه خدمت امام باقر علیه السلام رسیدم، همین که نشستم حضرت شروع کرد به سرزنش کردن. حضرت فرمود چرا در خلوت گناه کردی؟ چرا با نامحرم شوخی کردی؟ چه ارتباطی بین تو و او بود؟ چرا به اسم ما، چرا به اسم قرآن، چرا به اسم جلسه اخلاق گناه رو ترویج میدی؟ چه کاری بود که انجام دادی؟ میگه من خیلی خجالت کشیدم، خیلی شرمنده شدم. حضرت فرمود دیگه از این کارها نکن، مراقب باش، تمام اعمال شما به ما عرضه میشه و جای نگرانی است، جای افسوس خوردن و انصافا اشک ریختنه. همه اعمالی که در خلوت انجام دادیم به خیال خودمون مخفیانه بود و کسی نبود، همه اینها به امام علیه السلام عرضه شد. چقدر حضرت رنج دید که ما متدین مؤمن به اسم شیعه داریم گناه میکنیم، چقدر ضربات به قلب مبارک امام وارد کردیم و اگر امام در این حالت ما رو ببینه گلایه میکنه، چه بسا ما رو به منزلش به خیمش راه نده. داریم اینجور مواردی که یه کسی گناهی کرده، امام مطلع شده، بعد حضرت فرموده راهش نده داخل خانه، دیگه شما نسبتی با ما ندارید. خدا انشاءالله توفیق ترک معصیت به همه ما عنایت کنه، انشاءالله متوجه و متذکر حضور امام زمان علیه السلام باشیم و به برکت حضور امام زندگی ما زندگی پاکیزه‌ای بشه. خدا به همه شما برکت بده. غفر الله لی و لکم، الحمدلله رب العالمین. خیلی ممنون و متشکر از همه